بسم الله الرحمن الرحيم.
اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها عن الجد والطاغوت. عرض سلام داریم خدمت همه عزیزان حاضر. انشاءالله طاعت شما مقبول درگاه حق باشه تو این ماه مبارک و عزیز و تسلیت عرض میکنیم شهادت سردار بزرگوار سردار حجازی رو به همه عزیزان. سلام هم عرض میکنیم خدمت استاد عزیز آقای اخوت انشاءالله که
سلام علیکم و رحمت الله.
الله بازم مثل دفعات گذشته جلسه خیلی خوبی داشته باشیم و خوب بتونیم استفاده کنیم از محضر.
سلامت بشین. خیلی من بفرمایید.
خب الحمدلله رب العالمین. امروز جلسه 22 این جلسه است و به هر حال توی این جلساتی که گذشت روال بر این بوده که برش های مختلفی از جریانات زده می شده. بعد از چند برشی که توی حوادث و اتفاقات که خیلی وقتا از سالها و اینها به سرعت بیشتری هم عبور می شده، بالاخره برش بوده دیگه، برش با خط سیر زمانی الزاماً نبود، موضوعات مختلفی مطرح می شده و بعد با یک توقف و طمأنینه‌ای می رفتیم سراغ سیر حوادث و در واقع زمان رو لحاظ می کردیم توی این بستر و شرایط. امروز هم در واقع شاید سومین جلسه ای باشه که داریم در مورد بحث جهاد و جنگ توی این ایام و این دوره‌ای که رسول مکرم اسلام مدینه رو به عنوان یک نمونه و الگوی بیبدیل برای همه دوره‌ها و زمان‌ها آماده می‌کردند و اداره می‌کردند، ما بحث جهاد رو داشتیم به شکل خیلی جدی مطرح بوده. اونقدر این موضوع جدیه بحث جهاد که اصلا کلن مورخ‌ها حالا خیلی توجه نداشتن به جنبه‌های مثبت جهاد آنچنان که توی جلسه گذشته مطرح شد و ارزش‌ها رو آنچنان که شایسته بود انعکاس ندادن، به جنگ بیشتر پرداختن تا جهاد. ولی توی تقسیم بندی که وجود داره در مورد تاریخ، دوره مکه و مدینه رو دو تا اصطلاح معنادار براش می‌ذارن. دوره مکه رو می‌ذارن المبعث، انگاری که تنها اتفاق مهم که بقیه چیزا حول اون و تحت شعاع اون باشه به عزت رسول خدا باشه. خب حقا هم اینطور هست، اعتبار درست. و المغازی که در واقع مدینه رو به عنوان مغازی میشناسن و غذا با غین و زیرهی به معنای اون نبردها و جنگ هست. بعدن یک اصطلاحی هم به خودش گرفت و غزوه شد اونجایی که رسول خدا فرماندهی رو به عهده داشته باشه. خب جلسه پیش حرفای خیلی مهم میزده شد. شاید اگه بخوام بگم مهمترین حرف چی بود توی جلسه گذشته، میتونم ازش به عنوان اطلاق ادبیات و تغییر ادبیات یاد کنم. این چند نکته‌ای که در واقع اساره جلسه گذشته است رو میگم و بحث امروز هم مطرح میکنیم به چه صورت میخواییم ادامه بدیم. فرمودند استاد بزرگوار که ادبیات جنگ یه ادبیات خاصیه که بشر اونو از همون ابتدای حیات میشناسه و همیشه هم دو طرف داره، یه طرف قاتل و مقتول، یه طرف دیگه مقتول، یه طرف پیروز و طرف دیگه مغلوب، یه طرف ظلم و تعدی و طرف دیگه هم عدل و قسط، و طرفهای متقابل در واقع خودشون هر کدوم برای خودشون ادبیات متناسب با خودشون رو هم شکل میده و تعاریف مفاهیم روی کرد به هر کدوم از اینها و نگاه به هر کدوم از اینها متفاوت خواهد بود قطعا. فرمودن تغییر ادبیات جنگ و قواعد رزم بر اساس حق چیزی است که توسط رسول خدا و در زمان حاکمیتشون تو مدینه اتفاق افتاد. یعنی حضرت رسول چه کردن؟ ادبیات جنگ و رزم رو عوض کردن. ادبیاتی که توش انتقام مطرح نیست و چه بسا با دشمنی که دیروز برادرت را کشت امروز باید برادر باشیم. حالا من داخل پرانتز اشاره کنم که تو همه این جنگ ها پیش اومده بود دو سه مورد که بعضیا تصفیه حساب های شخصیشون رو خواسته بودن توی جنگ انجام بدن، مثلا از زمان جاهلیت یه خورده برده ای با کسی داشتن و این خورده برده شون منجر شده بود مثلا توی جنگ بیاد یه چیز یه فرصتی رو پیدا بکنه و توی این فرصتی که پیدا کرده در واقع بیاد مثلا انتقام کشی کنه از حریفش. و رسول خدا به شدت با این موضوع برخورد میکردن و مجازات میکردن کسایی که مرتکب قتل میشدن، قصاص میشدن به خاطر این موضوع. من یه توقف بدم به برادر بزرگوارم آقای مستشرق. دوستان بزرگی تماس دارن میگیرن که اصلا این لینکی که گذاشته شده لینک سعی و سالم و درست نیست، اگه ممکنه تو بحث حالا مدرسه بگذاریم که کسی هم اذیت نشه و اگه زحمت بکشیم تو این فاصله این کار انجام بدیم ما خجالت داریم. خب توی مجمع پس الان لینک اصلاح شده هست درست هم تو کانال مدرسه دو هم تو مجمع خیرش. عرض کنم خدمت شما که بحث بعدی که فرمودن ایجاد حاکمیت حق در علم به وسیله قوانین غیب، مثلا قانون و ما رمیت از رمیت امدادهای غیبی امثال هم، یعنی نصر و عنایت ان تنصر الله ینصرکم امثال اینها، و برجستگی یافتن حتی همنشینی با ملائکه و نگاه خاص توحیدی که حتی با رویکرد عرفا و زاهدان و زاهدان و تارک دنیا هم فرق داره و سرفصل‌های جدید این ادبیات بوده که رسول خدا بنا گذاشتن، ادبیاتی که اسم جنگ و به اسم جهاد در واقع تغییر داد و جهاد اعم از جنگ و گاهی به جنگ هم اطلاق میشه، گاهی غیر جنگ رو هم شامل میشه. تمام اون تلاش هایی که در نظام اسلامی برای حفظ اون و برای اطلاع اسلام در واقع اتفاق میفته با اون هدف مشخصی که داره و تو قالب حالا شاید ما مصطلح مدرسه قرآن شده بحث عملیات، این اطلاق جهاد بهش میشه. هیچ سوره ای نبوده که یا هین قبل یا بعد جهاد قابل تحلیل باشه و اصلا همونطور که عرض کردم کل این دوره با آمیخته با جهاد هست. پیامبر با اسماء قدسی که در جهاد مجال رؤیت و جاری شدن پیدا می کردن ابواب بهشت رو در واقع می گشودند و چنان جهاد به عنوان ارزش مطرح شد که زنان جامعه که تکیه می کردن نوعاً به مردان به ایستادن و مطالبه فضیلت جهاد وادار شدن. خواستن که بگن که شما مردها رو از فضیلت جهاد بهره‌مند کردی، پس ما چی؟ سهم ما چی؟ که البته براشون زمینه های متناسب فراهم شد و اینها پشت جبهه مشغول بودن، پشت جبهه‌ای که گاهی توی جنگ در واقع به خط مقدم هم تبدیل می شد. قرآن با هنرنمایی رسول خدا با اون حسنی که حضرت محمد مصطفی داشتن اللهم صل علی محمد توانست مفهوم تجارت با خدا رو تو بازار سوداور جهاد به رخ بکشه و با به پرواز در آوردن الگوهای مانند جعفر طیار یه معرکه‌ای از پرواز فضائل انسانی رو ترسیم کرد. جعفر علیه السلام شد الگوی خاص زندگی جهاد. داخل پرانتز بگم اگه کسی وارد مدینه میشد این شهر رو در بسیاری از مواقع، حالا اون موقعی که آماده جنگ نبود، مستعد مسابقه میدید. مسابقه های مختلفی که ترتیب داده میشد توی سال، حالا اسب سواری بوده، شتر سواری بوده، هر چه که بوده، و به جز اون به جهت معنوی در واقع بحث انفاق و بحث جهاد و اون چه که توی عرصه جنگ و غیر از اون در واقع افراد به تعبیری جان میباختن، یعنی اینکه با خدا معامله میکردن و همش سود بوده و همش برکت و رحمت و این. متعلم کارآزموده باخق امکان تعلیم حقایق رو پیدا بکنه و در هر فرصتی قاعده ای رو نشون بده و به نحوی که انسان‌ها زندگی سالکانه تری داشته باشن. این نکات دقیق با کلید واژه‌های پرمغزیه که استاد جلسه پیش فرموده. این سوال به طور جد اونقدر این ارزش کشید بالا و مطرح شد که این سوال مطرح شد به طور جد در مورد عصر ظهور حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه مطرح میشه که ایشون با گسترش عدالت و استقرار زندگی بشر در روال عادی، خاموش شدن آتش دشمنی ها، چگونه میخوان از ظرفیت جهاد استفاده کنن و مانع خاموشی استعدادهایی بشن که تو بستر جهاد به جوشش در میاد و شکوفا میشه. این سوال بسیار مهم و عالمانه است، یعنی جواب به اون و تحقیق در این راستا خیلی به نظر کارگوشا میتونه باشه. البته به نظرم میرسه جواب هرچه باشه بالاخره باید صبر کرد و به چشم دید انشالله به زودی زودی اتفاق بیفته. و مهمترین نکته‌ای که میتونه سر بحث ما رو به سمتی سوق بده و هدایت بکنه توی این جلسه اینه که مدل حکومتداری از مدل جهاد پیامبر قابل احصا و استنباط، زیرا جهاد شاکله چیدمان و ساماندهی و روز و شب کردن نیروها و ذخیره‌سازی و اداره نظام. اینو کلید واژه بسیار مهم که من حالا اهمش رو همین روز و شب میگیرم. یعنی شما تو این بستر، حالا بذار این جمله رو تمام کنم من توضیح بگم، حاکمیت بدون جهاد حاکمیت نیست و نمیتواند در تراز اقامه اسلام باشد و این به روحیه جهاد طلبی باز میگردد و نه جنگ طلبی. اصراری که گاهی ممکنه امروز هم بشنویم توی بحثای معاصر سیاسی که ما چقدر داریم پول و هزینه و هزینه ایدئولوژی میدیم و با این اعتبار مردم رو دارن در واقع به قول خودشون به سمتی سوق میدن که فاصله بگیرن از در واقع بحث جهاد و آرمانها. ما چی کار داریم با عراق، چی کار داریم با سوریه؟ بعد از این طرف هم حالا خب یه سری منافعی هم مطرح میشه که اتفاقا خود اون منافع هم تحلیلش، حالا اینکه ما اگر اونجا نمی جنگیدیم باید اینجا می جنگیدیم، اینها هم هست. ولی به نظر اون اولویت اصلی که حضرت آقا هم بسیار روش تاکید دارن بحث توحیده. بارها و بارها گفته شده، یک جا صریحا حضرت آقا گفتن ما به خاطر کلمه لا اله الا الله و توحید رفتیم سوریه و اقامه اون بوده که موضوعیت داشت. خب این حرف یعنی این که الان اگه شما بحث جهاد رو کنار بگذاری، کما این که بحثای شعارهای تنش‌زدایی و مباحث اینطوری مطرح میشه، یعنی اومدی اساسا حاکمیت رو فاتحش رو خوندی، یعنی اون حاکمیت رو از اون صورت اسلامی خودش خارج کردی و این خب خلافه این بحثات و این واضحات قرآنی و واضحات تحلیلی خیلی ساده میتونه این موضوع رو اثبات بکنه. حالا این با چه روی بعضی روی این موضوعات پافشاری میکنن دیگه نوبرانه است، بالاخره آدم بعد چیزای عجیب رو هم ببینه. به هر حال حاکمیت بدون جهاد حاکمیت نیست، نمیتونه تو تراز اقامه اسلام باشه و این به روحیه جهاد طلبی باز میگرده و نه جنگ طلبی. و نکته ای که حالا خب جلسه پیش ما راجع به جنگ بدر صحبت کردیم، حتی من بخشایی از کتاب مصطفی رو که تصویر سازی کرده بود از جنگ بدر رو خوندم و استادم اصلاح کردن قسمتایی رو که گفتن اگر از منظر مؤمن در واقع مؤمن نگاه نکنید، از منظر خود پیامبر نگاه نکنید، اون جاییش هم که افسوس خورده شد افسوس نداره و فرصت بوده واسه پیامبر خدا که بتونن چیزی رو یاد بدن، اونچنان که متون موارد بالاتر به عنوان نکته ذکرش کردم و شما هم شنیدید. جنگ بعد شد، پس اگه جنگ بشه فرصتی برای القاء درس، کلاس درس و یاد گرفتن و ارتقا پیدا کردن بشر، شاید بر دوش هر جنگی، شاید که قطعا بر دوش هر جنگی بشه، بسته به موضوعاتی که با اون درگیر هست و در تماس هست، ما یک خاصیت و صفت ویژه‌ای رو مطرح بکنیم. من از اونجا که این جلسه خیلی ذهن من رو تو طول هفته مشغول میکنه، حالا هرچند به خصوص روز دوشنبه رو که به شکل ویژه مشغول میکنه. فرض فرمایید ما مثلا 15-20 ساعت در مورد این جلسه فکر که میکنم، معمولا اون نیم ساعت آخر یه ایده‌ای به ذهنم میاد که خیلی هم به نظر خودم هم اصلی میرسه. حالا من مثلا کلی نقشه و مطلب آماده کردم، ولی اونی که به نظر من اومد همین تیکه و الهام از این تیکه شب و روزی بود که استاد فرموده بودن، و اینکه شما توی هر جنگی در واقع القاء چه چیزی بوده و چه درسی رسول خدا به عنوان مهمترین قسمت دادن. به خاطر همین میگم تو همون دقایق آخری من یه جدولی ترتیب دادم که رؤوس جنگ ها رو نوشتم تو دو طرف. اگه ببینید سه تا بخش داره، نمیدونم اینا رو میبینید؟ من شیر کردم. یک ساعت دارم همینجوری. خب کلی من کاغذ بالا پایین کردم. خب الان اگه این ستون رو ببینی، توی این ستون من مهمترین جنگایی که در واقع مطرح بوده رو اون وسط و میانه‌شون رو به عنوان درسی گرفتم که از اون جنگ قبلی تا جنگ بعدی مطرح شده و بسیار موضوع مهمی بوده، در حین جنگ و بعد جنگ مطرح شده و خیلی اهمیت داشت. فرض فرمایید سوره بدر، سوره مبارکه انفال خیلی برجستگی پیدا میکنه. بعد از جنگ بدر که حالا من اون جزئیات غزوه بنی قینقاع رو اگه صلاح بدونم استاد جهت بحث این سمت بره بخونم، شما آیه 58 سوره انفال و آیه های 12-13 آل عمران و 51-56 سوره مائده رو در واقع دخیل میبینید. حالا اینا خودشون اصلا اسم سورهش که میاد میگیم انفال، آل عمران، مائده، اینا مفاهیم القا شدنی هستند که خیلی ویژه و برجسته هستند. حالا موضوعات هم دارن و موضوعاتش هم حالا تو حین بیان مطرح میشه. جنگ احد که حالا من به نظرم رسید به جنگ احد هم برسیم این امشب، 60 آیه از سوره آل عمران میتونیم بگیم در بس قسمت عمده سوره آل عمران به جنگ احد اختصاص داره. غزوه بنی نذیر تا بیاد برسیم به بنی مصطلق که غزوه دیگری هست، سوره حشر خیلی برجستگی داره. غزوه بنی مصطلق تا برسیم به خندق، سوره منافقون ویژگی پیدا میکنه و برجسته میشه. غزوه خندق تا برسیم به غزوه بنی قریظه که در واقع با یهود داخلی بوده، آیات 214 بقره، 26 تا 27 آل عمران، 62 تا 64 نور، 9 تا 25 احزاب، همه اینا دخیلن و درگیرن. الان عمدش برجستش احزابه، برجستش احزابه و یه مقداری آل عمران خیلی چیز متمرکزه. بنی قریظه تا حدیبیه که ما بخوایم حساب بکنیم، آیات 26 و 27 سوره احزاب، همچنان سوره احزاب هست و سروری میکنه بر جامعه و مفاهیم اولویت داره. اون از حدیبیه تا خیبر سوره فتحه. حالا در مورد غیر اون، از خیبر تا فتح مکه، در واقع خود جنگ خیبر، یعنی بخشی از آیه 15 سوره فتح رو گفتن و آیه 94 سوره نساء رو. و از فتح مکه تا حنین سوره نصر رو نام بردن. من به نظرم میرسه که حالا یه ذره قابل تأمله، سوره نصر میتونه یه ذره جلوتر هم باشه و برای به مناسبت فتح مکه نباشه و الزاماً بین این دوتا نیست، لکن توی حدیبیه رسول خدا و ادبیات قرآن مکه را فتح شده دانسته. به نظر اینطوری میرسه. اونجا هم سوره فتح و به هر حال ما میتونیم دخیل بدونیم توی این. از حنین تا طائف آیات 25 تا 28 سوره توبه. اینجا سوره توبه یه دفعه میاد جلو. حالا طائف و حنین رو بعد با هم بگیم. و تبوک هم اینطور، تبوک هم سوره توبه ویژه و برجسته میشه. و از وفود، حالا وفود چیز نیست، جنگ نیست، ولی به هر حال حاصل تسلیم شدن قبایل مختلف، به خاطر همین من اینو آوردمش اینجا داخل این جدول گذاشتمش. تا قدیر شما سوره حجرات رو خیلی برجسته می‌بینید و از قدیر تا جیش اسامه که در واقع دقایق آخر رحلت پیامبر بوده و تا اون لحظه‌ای که ایشون جان داشتن و هوش داشتن، به نوعی در واقع سرپا بودن میتونستن صحبت بکنن، حالا هوش پیامبر که همیشه محفوظ، هوشیاریشون همیشه محفوظ، خودشون هوشیاری محض عالمه، ولی توی این بیماری چه موقعی که از حال میرفتن چه موقعی که به حال میومدن، همش تاکیدشون بر جیش اسامه بوده که خود این هم مورد بسیار برجسته. وسط اینا ما کلی چیز داریم دیگه، کلی سریه های مختلف، حتی غزوه هایی داریم که به اهمیت اینها نیستن، ولی به هر حال از اونها هم میتونیم یاد بکنیم. شاید تو جلسات آینده من این جدول رو پروپیمان ترش بکنم. حالا باید ببینیم که تا اینجای بحث رو من یه مختصر بگم چی شد. یه خلاصه گفتیم از جلسه پیش و روی کردی که پیامبر در ادبیات سازی نسبت به جهاد دادن، و بعد یه بحثی مطرح کردیم. از جمله استاد من استفاده کردم که این غزوه ها و این جنگ ها رو و این جهاد رو به عنوان شب و روز یاد کردن و اون در واقع مدل حکومتداری و چیدمانی که به شکل شب و روز مطرح بود برای من مهم شد، فاصله یک غزوه مهم تا غزوه دیگر، و این جدول دقیقاً به خاطر این اهمیت و این دغدغه بود که خدمت دوستان عرض کرد. حالا اگه توضیحات ابتدایی استادم بشنویم خیلی نور علی نور میشه و وقت میتونیم بحث رو دنبالم بکنیم، ببینیم جهت بحث رو هم در واقع به نوعی استاد تعیین میکنن، ما هم همون سمتی حرکت میکنیم انشاءالله. آیا خوبت اگه فرمایشی هست بفرمایید.
بسم الله رحمان رحیم. خیلی دستبندی و جنبندی خیلی خوبی بود. من چند تا نکته در ادامه مطالب ذهنم میرسه تو این 10 سالی که پیامبر در مدینه تشریف داشتن. خب اتفاقات خیلی زیادی افتاد و در واقع همه اون قدرتی که در اختیار پیامبر بود به نحو بهینه آزاد شد و تمام وحی در واقع برای همه انسان ها به یادگار گذاشته شد. این اتفاقی که در این دوران افتاد این بود که منات‌های احکام به واسطه بحث جهاد، عمدتاً بحث جهاد، البته بعضاً مباحث دیگه، منات‌های احکام برای تا روز قیامت معلوم شد و در واقع جهادی بحثی ارائه فقه حکومتی، شما فقه حکومتی رو که اقامه کنندش پیامبر بود که در واقع پیامبر زحمتی که کشتن این بود که ثمره کار همه انبیا رو جمع‌بندی کردن و در واقع کاری که حضرت نوح، حضرت ابراهیم، حضرت موسی، حضرت عیسی به نوعی بیان کرده بودن، ولی تدوین نشده بود تدوین کردم و این رو آماده کردم برای اقامش در کل عالم تا روز قیامت. این اجمالش این، من فقط یه نمونه از این جمله که حالا خدمتتون گفتم رو بگم، فقط به خاطر که این بحثش به نظرم خیلی مفصله و شاید جاش اینجا نباشه، یعنی تو بحث‌های تاریخ. ولی خب از اون جایی که شما مطرح کردین، دوره بندی کردین، غزوه ها رو نوشتین، هر کدوم از اینا سوره های مخصوص به خودش رو دارن و توی هر کدوم از اینا جهاد به شکلی مطرح شده و احکام جهاد به شکلی بیان شده. وقتی نگاه میکنید میبینید که مثل اینکه احکام الهی یه نسبت مستقیمی با ظرفیت نوع بشر داره. یعنی اگه مثلا انسان ظرفیتش رو ببره بالا، از احکام الهی دیگری برخوردار میشه. وقتی ظرفیتش رو اونقدر رو نمیبره بالا، ظرفیتش کم میشه. چه بسا بعضی وقتا ظرفیتش پایینه، پس بنابراین خیلی اقداماتو نباید بکنه. وقتی ظرفیتش میره بالا، خیلی اقداماتو باید بکنه. نمیخوایم بگیم که انسان احکامو درست میکنه، نه، انسان ظرفیت انسان سبب میشه که احکامی که برش نازل میشه متفاوت باشه و هر چقدر شما ظرفیت سازی بکنید میزان بهره‌مندیتون از احکام الهی بیشتره، میزان قدرتتون از هستی بیشتره و این در واقع مسئله کجا نمایان میشه؟ در بستر جهاد نمایان میشه و آیاتش ظهور پیدا میکنه. حالا نمونه هاش رو خیلی خوبه که الان وقتی مطرح میشه، مثلا میگیم سال اول هجری جنگ بدر، بعد میگیم سوره انفال، بعد جالبش اینجایه که بریم تا آخر تقریبا الان سال هشتم نهم دهمه، بگیریم سال آخر یه سوره توبه، از سوره انفال توبه به هم میچسبه. اینا تصادفی که نیست، اینا این که مثلا سوره انفال و توبه یوهوی به هم چسته در واقع داره دو سره تیف رو نشون میده. یه سره تیف رو نشون میده که ظرفیت در اوجه، یه سره تیف رو نشون میده که ظرفیت در حضیزه. پس بیانه هایی که نگاه میکنید ببینید، بیانه های سوره توبه و سوره انفال، بیانای جهادش، بیانای انسانهاش، بیانهای احکامش، اصلا نظام مسائلش، نوع فکر غالبش، سبک زندگیش خیلی متفاوت میشه. در مثلا سوره توبه زندگی اعرابی جلوه پیدا میکنه، در سوره مبارکه توبه زندگی متلوه از نفاق جلوه پیدا میکنه، در این سوره ظرفیت ها به شدت پایین میاد، فاصله انسان از آسمان زیاد میشه. منتها خب توی همین و فضا یه دهی از همین فضا استفاده میکنن، مقاوم میشن، فاصله خودشون رو حتی از اون چیزی که در زمان جنگ بعد بوده به آسمان نزدیکتر میکنن به واسطه همین فکر جهاد. آیاتی که در سوره توبه در حوزه در وصل مجاهدین هست در سوره انفال نیست. ظرفیت مردم از یه حدی پای میاد ولی ظرفیت یه دهی یه مرتبه بالا میره. اینا نشون میده چجوریه که توی این بستر جهاد عامل جهاد عامل کسی که میخواد یشتری نفسه و افتقار وجه بکنه چقدر ممکنه بتونه حتی در اون جایی که همه مردم رو غفلت گرفته زندگی عربیگری هم اومده چقدر میتونه بزرگ بشه. مؤمن سوره توبه مراتب از مؤمن سوره انفال بالاتر، ولی مؤمن عادی سوره انفال به مراتب از مؤمن عادی سوره توبه بالاتر. اینا تو بستر جهاد ظرفیت ها تعیین میشه. من اینا گفتم از اینجا که سال به سال که میرید ظرفیت شناسی مردم با به نسبت جهاد کاملا معلوم میشه. من نمیدونم چجوری یه جامعه میتونه فرهنگ جهاد نداشته باشه، مثل این که بگیم که یه جامعه این شاخص برای هدایت نداشته باشه، مثل این بگیم که یه جامعه این مسیر برای هدایت نداشته باشه. و این که توی این سالها یه مرتبه یهویی میرسید به سوره حجرات که ظاهرن جنگ نیست، یا میرسید به سوره مجادله جنگ نیست، یا میرسید به سوره تحریم ظاهرن جنگ نیست. چجوری اینا جنگ نیست ولی با جهاد انسانها رو زنده میکنن؟ تو خود سوره مجادله، تو سوره مجادله اصلا وقتی شما نگاه میکنید میبینید که رفتارهای مردم را مجاهدانه حالا یا با پیامبر در تقابل نگاه میکنه. عبارتهایی که با اینکه جنگ نیست عبارتهای در جنگ مطرح میشه. خب من خیلی خلاصه کنم بحثمو، خیلی طولش ندارم، ولی نکته ای که گفتم یه واژه ایست به نام ظرفیت سازی و ظرفیت شناسی که این ظرفیت سازی و ظرفیت شناسی منات احکامه. یعنی شما ممکنه یه جامعه این معاف بشه از جنگ به خاطر نداشتن ظرفیتش، اما این به عنوانه اینی که این براش خوبه این کمالشه، ولی خب حکم اینه که این نباید جنگ کنه. و خب خیلی اینا پس رفته از این جهت که انسان بعضی وقتا احساس میکنه که بعضی از احکام از او سلب شده و این به نفعشه، در صورتی که این به خاطر نداشتن ظرفیتشه، باید ظرفیتشو میبرد بالا تا این جهاد براش جاری می شد. این که مثلا بعضی ها خوشحالند که جهاد ابتدایی در زمان غیبت برداشت شده که این چیز خوبی نیست، این خوشحالی نداره که، یا حالا بعضی ها میگن ما خوشحال نیستیم. نه اصلا همین که تو ذهن اینه که جهاد ابتدایی، چرا شما اینجوری فکر میکنین که جهاد ابتدایی نباید در زمان غیبت باشه؟ مگه شما اسلام بدون جهاد اصلا میتونید فرض کنید؟ این به دلیل اینکه عنصر ظرفیت رو در احکام نادیده میگیرن. خب این بحث جاش اینجا نیست، انشالله یه موقعی مفصل راجع بهش صحبت میکنیم. اون چیزی که خیلی برای من جالبه اینه که اگه این سیر سوره های مدنی بررسی بشه، سوره هایی که توش بحث جهاد هست اینا با هم مقایسه بشه، ظرفیت های مردم درش دیده بشه، ظرفیت های مؤمنین که در اون شرایط تونستن جایگاه والایی برسن اونا دیده بشه، اینا نکات خیلی جالبیه که بایستی روش دقت بشه. من فقط این نکته آخر بگم، علت اهمیت جهاد در مباحث دینی و احکام ما به این دلیله که به مثابه اینه که شما تو دنیا برای این اومدین که به کمال برسید و نبایستید لهو و لعب و زینت و تفاخر و تکاسل داشته باشید، و این یعنی جهاد، و این یعنی جهاد. و اگر زندگی از جهاد بیفته یعنی لهو و لعب و زینت و تفاخر و تکاسر، یعنی در واقع جهاد یه تعریفی پیدا میکنه، معادله آخرت گرایی و دنیا طلب نبودن. بند خدا اگر در زمان صلح هم که باشه بایستی جهاد رو مشق کنه، و اگر مشق نکنه نمیتونه غلبه کنه بر بخلش، غلبه کنه بر ترسش، نمیتونه صفت تولید کنه، صفت کمال تولید کنه. اساسا صفت کمال رو نمیتونه، حتی در حوزه شخصی انسان نمیتونه داشته باشه، حتی نمیتونه به کمالات نفسانی فردی هم برسه. یعنی چون انسان در صورتی میتونه به صفات کمالی برسه که از نفس خودش و نفسانیتش هجرت کنه. این فقط اینا در اثر جهاد میتونه این کارو بکنه. خب یه مرتبه شما این فضای جهاد میره به سمت مقابله با شیطان تو سوره مبارکه مجادله. یعنی چی؟ یعنی اینکه این فرهنگ سر مقابله شما یه مرتبه نگاه میکنی دشمنت میشه شیطان، و با خود ابلیس داری میجنگی. یعنی شما به هر حال هر کاری بکنی، اگه هر دشمنی رو هم در این عالم حذف کنی، ابلیس و شیطان رو نمیتونی حذف کنی. اینو کجا میگه؟ سوره مجادله. که یه سوره مجادله مال حدودای سال هفتم هشتم، یعنی دیگه تب و تاب جهاد فروکش کرد. حالا یا اینه که پیامبر به فتحایی رسیدن یا در حال فتح هست، دیگه اون تب و تاب دیگه نیست. ولی این فرهنگ به وسیله این موضوع فعال میشه. به هر حال امیدواریم که این بحث یه مقداری بیشتر مورد توجه ما قرار بگیره. ما حیات معنویمون به وسیله جهاد متفاوت میشه، نوع عرفانمون، نوع معرفت شناسیمون، و ما مدت ها در محرومیت بودیم از این فکر که الحمدلله حضرت امام با روحیه انقلابیشون تونستن این فرهنگ رو به روی ما باز کنن، و امیدواریم این فرهنگ بسته نشه. و من بعدم میبینم که در نوع افراد این فرهنگ، نوع آدم های این فرهنگ خاموشه. چرا؟ یعنی چی خاموشه؟ یعنی این که زندگی فردی خودشون رو اولویت میدن به زندگی اجتماعی، یعنی جهاد نه، جهاد آره، یعنی این که فدای اهداف بشود فرد، این که برای خودش شنیت فردی قائل نشه و نفسانیتی هم نداشته باشه. انشالله که خدا بنده ما توفیق بده جزء مجاهدین در راه خدا باشیم. ببخشید یه صلواتم خط بفرمایید و ایراد جوابی ادامه بده.
اللهم صل علی محمد. بار سطح بحث اونقدر ارتفاع پیدا کرده که هر کاری آدم بکنه دریغش میاد و خیلی چیده جالب به نظر نمیرسه. خیلی حرفای عجیب غریب و در واقع خیلی اساسی و به نظرم خیلی مهمی بود. و نمیدونم دوستان، یک چیزی رو من میخوام، مدتی ذهنم رو درگیر کرده و خیلی دوست میدارم توی این جلسه حالا مطرحش بکنم برای تمام جلساتی که شما تو شرکت میکنید، حالا چه جلساتی که خودتون درسی میدید، قرآنی میگید، یا جلساتی که به هر حال به عنوان شرکت کننده است. همه به همین اندازه فکر کنن که اگه قرار باشه یه تیتر مناسب، یه عنوان مناسب برای اون جلسه بگذارن، چه عنوانی رو میخواییم بذاریم؟ میخواییم یه ذره حرکت کنیم به سمتی که توی ثبت و انعکاس و گزارش ها این موضوع رو لحاظ کنیم. این چیزایی که استاد گفتن خیلی استثنایی بود، از این جهت من حالا تا پایان جلسه لااقل برای این جلسه عزیزان و سروران همزمانی که داریم مباحثی رو مطرح میکنید، بعضا سوالاتی رو در واقع میپرسید که سوالات خوبی یا نکته نظراتی رو تذکر میدید، به این تیتر هم فکر کنید که الان چجوری هست و چجوری نیست. آیا خب من تو این فاصله یه چند تا سوالم میخونم که این بحث رو به نحوی همین شکلی ادارش بکنیم تا ببینیم بعدش من اون شواهد رو هم بخونم و وارد بستر اون مسئله ها و اون اتفاقات حاشیه‌ای بشیم که برای هر کدوم از این قضاوات وجود داشته و مطرح بوده. گفتن الان جامعه سوره توبه است و اوایل انقلاب مثلا سوره انفال بوده است. این همچین سوالی رو سرکار خانم خجسته پرسیدن و سرکار خانم دوستی هم نکته ای رو تذکر دادن که جنگ بهانه ای بود برای پیامبر که در میدانهای سخت امکان جاری شدن اسماء الهی رو فراهم بکنن. حرف درست و به حقی هم هست و دیگه چیزی گفته نشده. حالا اگه راجع به سوال سرکار خانم خجسته اینکه نحوه پاسخ به چه شکلی باشه نکته‌ای دارین، اینم بفرمایید که من مجددا
یه نکته‌ای رو بگم خدمتتون. بعضی از دانشمندان اسلامی سعی کردم مقاطع اجتماعی رو انطباق بدن با دوره های پیامبر. من فکر میکنم که حالا این فکر را تصور که برای ما همچین کاری یه مقداری سخته. وقتی نگاه میکنیم میبینیم گاهی شدنی نیست. مثلا بیان بگیم مقطع اول انقلاب مثلا فلان بوده، مقطع بعدش اینطوری. ولی ما میتونیم بر اساس شاخص ها عمل کنیم. مثلا بگیم این دوره ما داریم نزدیک میشیم به این آیات سوره توبه یا این سوره احزاب. ممکنه در یه دوره ای مثل الان ما هم در شرایط سوره احزاب باشیم هم سوره توبه. از جهتی مثلا از جهت علمی در یه وضعیتی باشیم، از جهت اقتصادی در یه وضعیتی باشیم. به نظرم جامعه ها انقدر منطبق بر زمان پیامبر به این معنا نمیشن، بلکه بخش هایشون مطابق میشن. به همین دلیل هم سوره ها بر اساس در واقع سال نزول برای ما تدوین نشده، چون ممکن بود این القا بشه که اصلا ما در زمان سوره توبه ایم، پس بنابراین بعضمون خیلی بده، به انحطاط نزدیکیم. نه، اصلا اینطوری نی، ما بعضمون نسبت به 8 سال دفاع مقدس بدتر نیست، ما خیلی بعضمون بهتره، شاخصامون خیلی بالاتره. این که مثلا فرض بگیرین دولت مردانی یک کاری میکنن عجیب غریب، این با نظام مردم متفاوت. ایمان عمومی مردم در وضعیت نامطلوب نیست نسبت به اون موقع. طبق شاخص بریم جلو، اگه طبق شاخص بریم نمیتونیم اینطوری بگیم، انطباقی بگیم. ولی خب خیلی خوبه که در زمان پیامبر رو مقطعش رو سال به سالش رو بشناسیم و بگیم این مؤمنینه تو این زمان خصوصیتشون این بوده، اینجوری اوج میگرفتن، اینجوری مردم با هم بودن. و خب این یه نکته. نکته دوم اینه که کلن اقلیم های مختلف نسبت به احکام دین و آیات قرآن برخوردهای متفاوت و متمایزی داشتن. این ما باید حتما افراد رو و اقلیم ها و انسان ها رو باید در نظر بگیریم. مردم ایران در شرایط فعلی که هستن نسبت به مؤمنین در زمان پیامبر خیلی رشدشون بالاتره. البته نمیگیم یه رشد عمومیه، همه خیلی بالاتره، رشد مؤمنینشون خیلی بالاتره. شما میگیم نه از کجا میگیم؟ میگیم خب اینا شاخص داره دیگه، تو قرآن صفت داره، صفاتو میخونی معلومه. شما اتفاقاتی رو در بین مردم ایران میبینید که در زمان خود پیامبر اعظم هم دیده نشده و ما یه مقداری به بدبینی خودمون به نوعی تلقین شدیم. نمیخوایم نقطه ضعف رو بپوشونیم، ولی وقتی که شما رو شاخصهای قرآنی میبرین خیلی عجیبه این اتفاقی که در کشور ما افتاده و این نهضتی که ایجاد شده. اینا بدیعه و اتفاقات محیرالعقوله. اینا رو بایستی قدرش رو دونست تا تکثیر بشه، تا زیاد بشه. ایمانهایی ما در جامعه همون میبینیم بی نظیر. خب الحمدلله. حتی میخوام بگم که حتی مثلا ممکنه در یه برشی، در یه زمان، در یه قومی، در یه فضای سوره‌ای باشه و یه حاکمیتی در یه فضای دیگه باشه، اینطوری خیلی قابلیت به این معنا نداره که ما بیایم انطباق کامل بدیم، که به نظرم به اشتباه میفتیم. بازم این بحثش جای دیگریست، انشالله در جای دیگر بحث میشود.
الحمدلله، خیلی عالی. خب اگر عنایت کرده باشیم تقریبا تمام اون مواردی که توی از 4-5 جلسه گذشته گفته شده بود، از ساختن مسجد النبی و مباحث مربوط به اون، همه اینا ناظر بود بر سال اول هجری. پس ما اول به این جدول نگاه کنیم و لیست اتفاقاتی که توی سال اول افتاد و بعد بریم وارد سال دوم بشیم که هفته گذشته یک ناخونکی در واقع به مطالب اون زدیم و جنگ بدر رو به نوعی مطرح کرد. خوبه که بدونیم چه اتفاقاتی افتاد توی سال اول. بحث عقد اخوت، بحث نامگذاری یثرب به مدینه النبی، ساختن مسجد النبی، تشریع اذان و اقامه، همزیستی بین مردم مدینه، سد ابواب در واقع به غیر از خانه علی و پیامبر، از که فکر میکنم این به اشتباه توی این سال اومده باشه، این سد ابواب مال این سال نیست. پیمان دفاعی با یهود که بسته شد و اولین سریه ها که 3 سریه ویژه و برجسته داریم توی این سال. نزول سوره جمعه رو داریم، حالا منافقون هم باز مال بعد. ما یه سریه داریم که به سرپرستی حمزه سید الشهدا علیه السلام صورت گرفت و سریه عبیدت ابن حارث و سریه سعد ابن ابی وقاص. این 3 سریه که در واقع سریه اصطلاحی بوده برای ماموریتایی که فرماندهیش با غیر پیامبر خدا بود، اینها همه برای مزاحمت و ایجاد مزاحمت برای قافله های تجاری مشرکان بوده و نوعاً به جنگ در واقع منجر نشده. توی سال دوم شما این چند تا از اینا رو به شکل حضور شخص رسول خدا هم دارید، غزوه ابوا، غزوه بوات، اینا غزوه هایی بودن که با حضور پیامبرم بوده، باز در تعقیب کاروان قریش بوده و خیلی هم به جنگ و زد و خورد کشیده نشده، ولی کنارش معاهداتی با قبایلی که توی اون سرزمین بودن صورت می‌گرفته. یه جورایی قدرت نمایی بوده و نشون دادن قدرت اسلام و اون ساکنینی که در واقع این نبرد و لشکرکشی توی محل اونها صورت می‌گرفته، تا حد زیادی با وجود این لشکرکشی‌ها به نوعی متنبه می‌شدن و یه وقت فکرهای خام و خیالات نافرمی به ذهنشون نمیاد. جنگ بدر حالا با خصوصیاتی که عرض شد و سوره مبارکه انفال که ازش یاد کردیم، بحث قلبها توش خیلی موضوعیت داره، آرایشی که اسلام باید به خودش بگیره، هم به جهت نیرو و توان، تمام اون آیات و اعدو لهم ما استطعتم تو این سوره از اون یؤمنون حقا، در واقع ایمان حقیقی مطرح شده در این صورت، و علمو ان الله یحول بین المرء و قلبه تو این صورت، ملائکه مردفین که در واقع میان و حمایت میکنن تو این صورت، بحث مفهوم فرقان و تشخیص فرقان در واقع تو این سوره، تشخیصی که بالاخره بصیرتی که به واسطه اون صورت میگیره باز تو همین سوره مطرح میشه، اون 6 راهبردی که توی جنگ باید لحاظ بکنن توی عقب نشینی ها و توی مقابله ها، همه باز توی همین صورت. و البته یک عنصر مادی که توی این جنگ وجود داره و به شکل یک شاخص همیشه تو تمام این سالها و تو تمام این جنگ ها عمل میکنه و اون غنایم و تقسیم غنایم که حالا به شکل انفال اینجا مطرح میشه. و این جنگ، جنگ خیلی ویژه‌ای بود، اونقدر اهمیت پیدا کرد که عدد جنگ بدر هم ضرب المثل شد. برای اینکه بگن نصاب برای یک گروه منسجم به چه شکل هست، حتی تا آخر زمان بگن مهره‌های اصلی و اساسی که باش بشه جهان را اداره کرد چند نفر باشن، از همین 313 از توی این جنگ و از دل این نبرد بیرون اومده و راجبش صحبت شد. بعد از جنگ بدر شما اینجا توی خود در واقع فکر میکنم جنگ بعد تو ماه رمضان باشه، توی رمضان اتفاق افتاده اگر اشتباه نکنم، اینجا جدول من داشتم باید. بعد جنگ بعد رمضان سال دوم هست که میلادیش هم 14 مارس به 23 اسفند 624 محاسبه شده. که در واقع توی این سالها صورت گرفته. شما توی این جنگ عرض کردم تو قبلش سریه های دیگه ای رو هم دارید و توی سراسر این شرایط این چیزی که دنبالش بودم این بود. بعضی از احکام همونطور که فرمودن توی این سال دوم اتفاق افتاده، مثلا تغییر قبله رو ما فکر میکنم تو ماه شعبان، ماه شعبان قبل از این جنگ تغییر قبله اتفاق افتاده و آیه 144 سوره مبارکه بقره که در واقع اون چالش و به نوعی تمایز ویژه با یهود توی این تغییر قبله اتفاق افتاده. اینگاری که یهود یه فرصت ویژه‌ای هم داشتند برای اینکه این آمیختگی و این اسلام آوردن رو بهش بیشتر فکر بکنن و توی این سال به نوعی این فرصت به جهت شکلی حالا با تغییر قبله به سمت تمایزهای بیشتر رفت و اون انسجامی که باید صورت میگرفت و حتی موضع‌گیری نسبت به یهود باید شکل میگیره تو همین سال دوم هجری. بحث حکم روزه ماه رمضان و نزول آیه صیام و در واقع تشریع حکم زکات عید فطر، نماز عید فطر، اینا همه مال این ساله. عید قربان، قربانی کردن، اینا عید اصلا انگار توی سال دوم مفهومی به نام عید در واقع خودش رو نشون میده و داره برجسته میشه توی این سال که داریم ازش صحبت میکنیم. و البته توی ذی‌الحجه همین سال، یعنی چند ماه بعد از جنگ بدر که راجبش صحبت میکنیم، ازدواج حضرت علی و حضرت فاطمه سلام الله علیهما صورت میگیره و اونجا امیرالمومنین اون رشادتاش که دارید میشنوید توی جنگ بدر دوره تجردشونه خلاصه. و این اتفاقاتی است که لیستش فکر میکنم فهرستش بیانش بد نبود واسه این که نکاتی رو عرض کنم خدمت شما و در واقع بهش توجهی داشته باشی. خب توی سال سوم، اجازه بدین قبل از سال سوم همین جنگ بعد یکی از چیزهایی که بعدش اتفاق افتاد، یعنی که ماه شوال به اون فاصله کوتاه ازش یاد کنیم، یه غزوه‌ای رو، غزوه بنی قینقاع هست که با یهود اتفاق میفته و توی این جدولی هم که در واقع ازش یاد کردیم بحث بنی قینقاع، ما هم از سوره انفال آیه ای رو داریم که بهش داره اشاره میکنه، هم دو آیه از سوره آل عمران داریم، اتفاقا آیات توحیدی هم هست، آیات 12-13 سوره آل عمران خیلی سوره توحیده، و آیات 51-56 سوره مائده هم نقل شده در موردش که من اگه این آیات رو نوشتم اینجا که یادمون بمونه و ببینیم کدوم هست، مثلا توی آل عمران قل للذین کفروا ستغلبون و تحشرون الی جهنم و بئس المهاد و قد کان لکم آیتان فی فئتین التقتا. این مال چیه؟ مال جنگ بدر، تقاتل فی سبیل و اخرى کافره یرونهم مثلیهم رأی العین و الله یؤید. اشاره هم داره مثلا حتی به جنگ بعدی هم در واقع یه اشاره ای هم داره به نفس ایمن یشاء ان فی ذلک لعبرتا لأولی الالباب. و البته سوره مبارکه انفال که میگه و اما تخافن من قوم خیانتن فن بز الیهم علا سوا ان الله لا یحب الخائنین. بحث خیانتی که میگن مطرح شده تو سوره مبارکه 58 اشاره به همین یهود بنی قینقاع هست. و سوره مائده که آیات 51-55 آره یا 56 بود، بذاریم بار دیگه نگاه کنیم، آره تو 56 بود، 51-56 اگر باشه، بله سوره مبارکه مائده لحظه بکنم خدمتت. بله. یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا اليهود و النصارى اولیاء بعضهم اولیاء و بعض و من یتولهم منکم فانه منهم ان الله لا یهد القوم الظالمین. تا میاد فتر الذین فی قلوبهم مرض یصارعون فیهم یقولون تخشى ان تصیبنا دائرة فعسى الله ان یأتی بالفتح او امر من عنده. تا یاد آیه 56. آها این آیه انما ولیکم الله و رسوله و الذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکات و هم راکعون رو هم حتی در ذیل این غزوه بنی قینقاع گفتن. حالا اگر بپذیریم سوره مائده رو در این سال که حالا شاید مثلا 50-50 باشه، ولی اون چه که مسلمه سوره مبارکه انفال و سوره مبارکه آل عمران بخشایش به این موضوع اختصاص داشت. ولی اگر سوره مائده رو بپذیریم، اون چیزی که خیلی اهمیت داره بحث اولیا گرفتنه و بعد از طرف دیگه ولی که انما ولیکم که اون آیه ولایت، آیه مشهور ولایت که حضرت در عین رکوع داشتن انگشتری میدادن رو هم به عنوان شاخصی در نظر گرفتن که باید به عنوان ولی توی جامعه مطرح بشه و روی اون تمرکز بشه. به هر حال بنی قینقاع و جنگ با اونها که یهود داخل مدینه هستن ماجراهای جالبی داره. من این بخشی از این ماجرا رو که بتونه داستان پس زمینه های مربوط به اونو مشخص کنه برای عزیزان میخونم تا بعد صحبت‌های استاد رو هم بشنم. یهودیان بنی قینقاع انگیزه های زیادی برای ناراحتی از اقتدار به دست آمده برای مسلمانان دارند. حالا مسلمان ها رفتن از جنگ بدر برگشتن، فتح نمایان کردن، قدرت گرفتن، اعتماد جلب شده. یک چیزیست خلاصه خرمشهر مثلا آزاد شده و کل حالت چیز داره، کل جامعه فضاش فضای این پیروزیست. خب اینا ناراحتن، بنی قینقاع ناراحت. اونها به جز ضربه هایی که قرآن به پوچی اعتقادهایشان زده خود را زخم خورده اقتصادی هم میدانند. شما توی بنی قینقاع هم کسانی رو دارید که به عنوان روحانی و برجسته مثلا علمی مطرح توی یهود و هم بازار رو دست اونا میبینید. اونا خیلی در واقع با کشاورزی و اینا سرکاری هم نداشتن، چون محمد با تأسیس و رونق دادن به بازار مسلمانان حاکمیت بدون رقیب آنها بر بازار را محدود کردند. به همین دلیل شروع کردند به ایجاد اختلاف در بازار و امنیت شهر تا ابهت پیروزی مسلمانان را بشکنند. آدم باید بدونه وقتی یه پیروزی اتفاق میفته یه عده‌ای شروع میکنن شکستن اون فضایی که به واسطه اون القاء ایمان و اون پیروزی در واقع اتفاق افتاد. اونها زمین کشاورزی ندارند و بیشتر کارشان زرگری، آهنگری و کفشگری. محمد از فرصت نصیحت استفاده کرد و یهودیان بنی قینقاع را جمع نمود و ضمن یادآور شدن قدرت مسلمانان که نمونش در جنگ بدر به نمایش در آمد آنها را دعوت به پایبندی به تعهداتشون کرد. یعنی قابل پیشبینی بوده که اینا میخوان یه کاری بکنن. پیامبر حتی از پیشنهاد دادن اسلام به آنها صرف نظر نکرد. در واکنش به سخنان محمد گستاخانه جواب دادن: ای محمد، اتفاقی که پیش آمد تو را فریب ندهد. تو به سبب نادانی قریش بر آنها پیروز شدی و به خدا قسم ما اهل جنگی و اگر با ما بجنگی خواهی فهمید که هرگز مثل ما نمی‌جه. به هر حال رابطه بین یهودیان بنی قینقاع با مسلمانان به سمت تاریک‌تر شدن می‌رود. رفتارهای یهودیان به شکلی است که میتوان پیشبینی کرد که به زودی دست به کاری خطرناک و دردسرساز میزنند. چند روز بعد زنی از مسلمانان انصار که به بازار یهودیان رفته است مورد اهانت قرار میگیرد. او یا برای فروش شیر یا برای خرید زیورآلات به بازار یهودیان رفته است. حواسش گرم کار خودش است که یکی از بازاریان لباس او را به جای گره می‌زند و با برخاستن آن زن و کنار رفتن لباسش مورد بی‌حرمتی و تمسخر یهودیان واقع می‌شود. آن زن مسلمانان را به دفاع از ناموس خود فرا می‌خواند. یک مرد مسلمان شمشیر برمی‌دارد و یهودی گستاخ را می‌کشد. سایر یهودیان هم آن مرد مسلمان را می‌کشند. این حادثه نفس‌ها را در سینه حبس کرده، زیرا یهودیان با وجود هشدارهای قبلی حالا کاری کرده اند که رسماً بی‌اعتنایی به عهد و پیمانشان محسوب می‌شود و اصلاً هم قابل اغماض و گذشت نیست، چون شرایط جامعه را به سمت گستاخی و ناامنی بیشتر پیش می‌برد. بنی قینقاع وارد قلعه‌های خود شد. قرآن نازل شد و از مقابله با کسانی گفت که ترس از خیانت آنها وجود دارد، همون آیه‌ای که از سوره مبارکه انفال خوندم. محمد دستور محاصره قلعه های آنها را داد. تعداد مردان جنگی بنی قینقاع 400 نفر است که با مقایسه ظرفیت 300 نفره مسلمانان در جنگ بدر عدد کمی محسوب نمی شود. پرچم نبرد به دست حمزه سپرده می شود. محاصره آغاز می شود و تا تسلیم شدن بنی قینقاع 15 روز ادامه پیدا می کند. این جنگ پیچیدگی های مخصوص به خود را دارد. یکی از مهمترین آنها همپیمانی این یهودیان با قبیله های مدینه است و مشکل بعدی سایر یهودیان هستند که ممکن است به کمک همکیشان خود بیایند، یعنی بنی نذیر و بنی قریظه باید بالاخره حواس جمع برخورد کنند. مسلمان عباده پسر صامت و عبدالله پسر عبی به عنوان ریش سفیدان خزرج از قبل با این قبیله همپیمان بودند، یعنی با بنی قینقاع بسته بودند. عباده با پیامبر سخن میگوید: من از آنها براءت میکنم و از نظر من با وجود دستور پیامبر خدا پیمان سابق ما با آنها اعتباری ندارد. اما پسر عبی دست بردار نیست و وظیفه خود میداند که از آنها دفاع کند. او دست به یک بازی خائنانه میزند، چون همزمان با التماسهایش برای نجات بنی قینقاع به یهودیان گفته است که در قلعه هایشان بمانند و مقاومت کنند. سعد پسر معاذ مسئول جلوگیری از حمایت سایر یهودیان از بنی قینقاع شده. میره حواسش هست که اونا رو مطمئن بشن که اونا اضافه نمیشن. او خوب از عهده این کار برآمد. خداوند در دل بنی قینقاع ترس و وحشت انداخت. آنها حاضر به تسلیم شد. با این شرط که اموالشان را باقی بگذارن و به منطقه وادی القرا در بیرون مدینه برون، جایی که بخشی از همکیشان آنها در خیبر زندگی میکنن. برای این کار 3 روز مهلت دارند و مسئول اخراج آنها نیز عباده پسر صامت. آنها روانه آن منطقه شدند، اما بعد از مدتی برای سکونت به سرزمین شام رفتند. حالا اموالی هم از این نبرد به دست آمده است. پیامبر 1/5 آن را برای مصرفهایی که قرآن تعیین کرده برمی‌دارد و بقیه را بین مسلمانان تقسیم می‌کند. این 1/5 جزء همان انفال است که قبلا صحبتش به میان آمد. اگر محمد مفهوم انفال و پذیرش قلبی آن را برای مسلمانان جا بیندازد، اتفاق بزرگی خواهد افتاد و آن خالص‌تر کردن مسلمانان از انگیزه های مادی برای شرکت در عملیات ها و عرصه های جهاد. یعنی همون چیزی که استاد گفتن توی ظرفیت سازی، اینا اینجور نبوده که تو جنگ مثلا حقی اصلا قائل بشن. حالا قرآن گفته که گفته، ولی خب این که رسول خدا دارن از این فرصت استفاده میکنن، این خیلی حرفه. 1/5 از اینو برمی‌دارن. بعد از غزوه بدر و غزوه بنی قینقاع در فاصله چند ماه تا سال 3 هجرت چند عملیات نظامی مهم هم بدون برخورد صورت گرفت که یکی از اونها غزوه سبیق است. ابو سفیان، این بعدی هم بگم، بعد سوگند یاد کرده که به زندگی عادی خود باز نگردد مگر آنکه انتقام کشته شدگان بدر رو بگیرد. ابو سفیان تو فشار بوده، چون توی جنگ بعد افته نبود، اون قافله تجاری رو داشت هدایت میکرد، بعدم پیغام داده بود نجنگید به خودی و اینا. خب الان مورد سرزنش داره قرار میگیره و تحت فشار. با 40 نفر تا نزدیکی مدینه آمد. اینا توی این چند ماه اتفاق افتاده، از سر جنگ بعد رو گذروندن، حالا رفتن بنی قینقاع هم تمام شده، باز این قائله هم هست. و 40 نفر تا نزدیکی مدینه آمد، خودش را به یهودیان بنی نذیر رسوند. الان معلوم میشه این یهود چقدر حفره بودن توی جامعه. خواست به خانه حیی پسر اختب رئیس قبیله برود. پسر اختب نمیخواهد پیمان خود با محمد را نقض کند و ابو سفیان را راه نمیده. ابو سفیان سراغ سلام، فرد دوم اونا، سلام پسر مشکم که فرد سرشناس دیگر بنی نذیر است می‌رود. او خزانه‌دار یهودیان بنی نذیر محسوب می‌شود. ابو سفیان میهمان او می‌شود و و مورد پذیرایی قرار میگیرد و اطلاعاتی در مورد شهر مدینه به دست میآورد. فهمید که محمد قدرتمندتر از چیزی است که تصور کرده بود و تصورات جاهلانش احساس کرد باید یک ضربه کوچک هم شده به مسلمانان بزند تا به قول خودش حفظ آبرو کرده باشد. به همراهانش دستور یک خرابکاری داد. آنها در بیرون شهر دو مسلمان را که مشغول کشاورزی بودند به قتل می‌رسانند و نخلستانی را آتش می‌زنند و خیلی سریع پیش از آن که مسلمانان خبردار شوند مسیر مکه را در پیش می‌گیرند. آنها آنقدر ترسیدند که بارهای سویق را روی زمین می‌ریزند. سویق آرد سرخ شده با روغن است که برای رفع گرسنگی و به عنوان غذا مورد استفاده قرار گرفت. فردای آن روز خبر هجوم ابو سفیان و کشته شدن دو مسلمان و آتش گرفتن نخلستان را به رسول خدا دادند. محمد 200 نفر را برای تعقیب ابو سفیان آماده کرد. آنها بعد از 5 روز تعقیب نتوانستند به دشمن دسترسی پیدا کنند و بازگشتند. این تعقیب و گریز که در ماه ذی‌الحجه سال دوم اتفاق افتاد خبر از رویارویی دوباره با مشرکان مکه میدهد، اتفاقی که سال بعد رقم خواهد خورد. خب من این توضیحات رو به نظرم رسید این شکلی بدم، یعنی از رو بخونم بهتره برای اینکه این جنگ رو توضیح داده باشم. حالا با توجه به اینکه این قضیه بنی قینقا به نوعی اون چیزی که توش خیلی اهمیت داشت و در حقیقت پیچیده میکرد مسئله رو، اون پیوندها که بین سران در واقع مطرح مدینه و یهودیان از سابق برقرار بوده و پافشاری هایی که حالا یکی کرد و یکی نکرد، یعنی عباده پسر صامت نکرد و عبدالله پسر عبید در واقع اومد این پافشاری ها رو کرد، خیلی این قضیه رو برجسته کرد و یه مفهومی رو جا انداخت. اگر بپذیریم سوره مائده رو و اون آیات مربوطه رو به اون، در واقع بحث ولی و اتخاذ اولیا به نظر میرسه که خیلی مفهوم مهم و کلیدی باشه که پیامبر از این فرصت استفاده کردن با فرصتی که توی جنگ نبرد بنی قینقا به وجود اومد و این رو مطرح کرد. حالا اگه استاد راجع به این موضوع صحبتی دارن و فرمایشی هست که در واقع استفاده میکنیم.
یکی از نکات مهمی که تو این بحثی که مطرح کردین هست که حالا فکر میکنم بعد دو مرتبه بهش بپردازیم، میکنم یه جاهایی چهره اسلام به نوعی چهره خشنی میگیره و حالا اگرم نگیم خشن بگیم خیلی جدی و قاطعی پیدا میکنه، مثل همین بنی قینقا که فرمودیم، همچنین بعدن یهودی های مختلفی که وجود داره و نشون میده که پیامبر ارحم الراحمین فی موضع رحمه و اشد المعاقبین فی موضع نکال بودن و این خودش موضوعیه که ما خیلی نیاز داریم، یعنی اصلا همین فرهنگ جهاد یکی از محوراش همینه. دشمن یه روی به ما نشون میده که یه رعفتیست که این رعفت ظاهرا مطرح میشه ولی بعد یه مدتی تبدیل به تساهل و تسامح میشه و بعد یه مدتی هم به رفاقت با شیطان و همزیستی با شیطان و مقابله با خدا تبدیل میشه. داشتم فکر میکردم که زمان اگر یه نفری بگه خب مبنای این شدت ها چه چیزی بوده، این مبناش رو تو سوره های مکی مطرح شده. مثلا در سوره مبارکه نو ذکر میکنه که، یا در سوره مبارکه هود یه سری اقوامی رو ذکر میکنه که این اقوام مستعد عذابند و به طور طبیعی لا یلدو الا فاجرا، یعنی اصلا ساختارشون طوری میشه که هیچ راه برگشتی حتی برای فرزندانشون هم نیست. خب اون حرف قبلی من رو به نوعی تصدیق میکنه که در زمان پیامبر اینطور نبوده که مثلا یه دورش دوره حضرت نوح بوده یه دورش دوره حضرت ابراهیم بوده، بلکه اینا در مکانهای مختلف اتفاق میفته. یه مرتبه یهودیان بنی عینقا شبیه قوم نوح میشن مثلا، یا شبیه فلان قوم میشن که اینا امکان اصلاح هم ندارن. و خب پیامبر میتونن یه کاری بکنن که از همون بدون اینکه حتی اینا خیانت کرده باشن با اینا با شدت برخورد کرده باشن، ولی خب طبعا این کار انجام نمیدن، منتظره بهانه میمونن تا اونها یه کاری رو انجام بدن. این خود این نکته مهمی که در حکومت داری حتما حلم و بردباری و صبوری کردن خیلی مهمه. اگر از قبل این پیشبینی برای پیامبر نبود که اینها قومی هم که لا یلدو الا کافران، احتمال زیاد وقتی که اینها خیانت میکردن اونها رو بیرون نمیکردن، برشون یه چاره اندیشی میکردن. ولی اینها به جایی رسیده بودن که نظاماتشون نظامات بسته‌ای بوده، هیچ روزنه‌ای برای هدایت خودشون نگذاشتن. اینا خب به طرح کلیه این نظام حاکمیتی یا اسمشو بگیم نظام فکری بایستی در ذهن ما شکل بگیره، چون دیر یا زود حضرت بقیت الله ظهور میکنن و ایشون هم طبق همین مدل حکومت میکنن و طبق همین نظام هم پیش میرن. اونهایی که تحت تأثیر اغواهای شیطان به اسلام دارای گفتگوی تمدنهای بدون خشونت بدون جهاد خو کرده باشن، نسبت به عملیات حضرت بقیت الله در خروج بعضی از قوم ها از مکان هاشون، دور کردنشون از شهرشون، این اخراج میکنه طرف رو، خونه هاشو میگیره، مالشو میگیره، خیلی کار سنگینیه، اونو دیگه نمیتونن تحمل کنن. میگن که چی شد؟ ما از اسلام خونده بودیم، رفعت خونده بودیم، رحمت، چی شد این خشونت؟ نه ما خشونت رو نمیخواییم، نه شما نمیتونید خشونت رو نخواییم، به خاطر اینکه بعضی از نظامات اینقدر سخت میشن که شما اگه این خشونت رو اعمال نکنید اینا ضربه های مهلکی به جامعه ها میزنن. خب دقت کردن روی این موارد خیلی مهمه. این که آدم از کنار اتفاقاتی که میشنوه خیلی راحت عبور نکنه که مثلا خب حضرت اومدن 15 رو محاصره کردن، 3 روز به اونا مهلت دادن، بعدم بیرونشون کردن. بیرون کردن؟ واقعا بیرون کردن؟ آره دیگه بیرون کردن. پس چیکار کردن؟ بیرونشون کردن. خب این چرا آقا بایستی اینا رو از خونه هاشون بیرونشون کنن؟ بعد خونه هاشون اینطوری؟ خب دیگه اینجوریه دیگه. این بدون پس یه نظامیست با این قدرت با این شوکت. مجد اسلام باید در ذهن ما باقی بمونه، یعنی این در واقع اگه ما اینجوری اسلام رو نگاه نکنیم بعد خودمونم بی مبالات میشیم. همین میشه دیگه زندگیمون، هر جوری زندگی میکنیم نمیدونیم که خدا اشد دل معاقبینه. که وقتی که سیلیشو میخوریم لطمه هاشو میبینیم، وقتی عذابشو میشنویم یا میبینیم، تعارف ندارم. به هر حال شما اینطوری زندگی کنی باید روزی 400 نفر تلفات بدی، تعارف نداره که اینجوری زندگی کنی بر اساس منطق استکباری زندگی کنی بایستی تبعات بدی. میخواین نمیدونید اینا چی داره؟ یکی در تکوین وجود داره، ما باید یه مقداری نسبت به هدایت خودمون، هدایت قوممون، مردم جهان اهتماممون بیشتر بشه، چون زندگی را مثل اینکه سرسری و شوخی گرفتیم. واقعا اگر انسان دست پا نزنه و جلوی هلاکت انسان ها رو نگیره هلاک میشن، واقعا هلاک میشن. و واقعا اگه دست مجرم رو نگیری و قطع نکنی، او زندگی شما رو تباه میکنه، واقعا تباه میکنه. و خب اگه شما پزشکیتون رو پزشکی الهی نکنی، سم به خوردتون میدن، معلومه میدن. این شک نکن، اون اومده برای که تو رو هلاک کنه. ببین اینا چی داره؟ هر چقدر که انبیا و اولیا و قرآن و اهل بیت مردم را به جدی بودن و جدی گرفتن خیلی مسائل دعوت کردن، بعضی از افراد مؤمنین، بعضی از خودی ها زندگی را به وادادگی و ول کردن و به رحمت خدا اطمینان داشتن و اینکه حالا انشالله درست میشه و دعا کنید درست میشه و اینا، نه این خبر را نیست. دعا بکنی مستجاب نمیشه. یعنی تا مسیر و سبیل حق طی نشه اتفاقات درست نمیفته. بسم الله، اینا که میشنوند بایستی شبیه رسول الله زندگی بکنن و هر چی زودتر ما این کارو بکنیم زودتر به نتیجه میرسیم. ببخشید من خیلی حرف زدم.
خیلی عالی بود، دستتون درد نکنه. من فکر میکنم که دیگه بر مطالب این جلسه چیزی اضافه نکنم و انشالله اگه بخواستیم راجع به سال سوم و بحث جنگ احد صحبتی بکنیم بمونه برای جلسه آینده. فقط این وسط فکر میکنم بعضی از دوستان سوالاتی داشتن که اگه استاد به همین اندازه پاسخ در واقع همین سوال که قبل
میشه خصوصیات جامعه عمومی فدرال فهم که باید نسبت به عوامل انقلاب روش داشتن، پشت چشمگیر جوانان مؤمنین واقعا خیلی زیاده. ما چون زمان انقلاب رو دیدیم، جوانای الان هم میبینیم، مؤمنین الان هم میبینیم، واقعا معرفتی که الان هست خیلی واقع قابل تحسینه. یکیش نیروهای مؤمن جوانه که حضرت آقا هم خیلی روی این موضوع تکیه دارن، جهاد در بین عده‌ای از مردم. در اون زمان هم همینطور بوده. الان کسانی که واقعا جهاد براشون موضوع عمومیه خیلی بیشترن، با وجود این که اون زمان جنگ بوده و خود جنگ بهترین عامل بوده برای اینکه افراد بیان تو صحنه، ولی الان با وجود این که جنگ ظاهرا نیست، تعداده خیلی قابل توجهی در، نه که بگم در خطر نیستیم، ولی انشالله اگر همت کنیم به قول حضرت آقا خرم شهرها بر پیش روی ما بیادن. این که شما میگیم خیلی ها اینطوری هست، بله دیگه، ما الان بایستی سعی کنیم رو نودمون رو کار کنیم، رو کودکان کار کنیم، رو نسل توحیدی کار کنیم و همین رو مونده برامون و خدا رو شکر که خدا توفیق مونده که ما این کار رو انجام بدیم و هر چقدر که ما انجام بیشتر انجام بدیم هدایت هم خود طبعا بیشتره. حالا این سواله ایشون انشالله که موفق باشید و یه مقداری به نظرم یکی از نکته هایی که میخواستم بگم، حالا انشالله آقای رجبی هفته های بعد رو این موضوع تکیه کننده که ببینید در جامعه مدنی اکثریت مردم پای کار نیستن.
بله.
افراد مؤثر پای کارن. شما ببینید با همین 2000 3000 10000 نفر کلی منافع میتونید برای عالم نازل کنید. این خیلی مهمه، انسان قدر ایمان رو بدونه و تعداد کم رو کم نشماره. یعنی ما الان اگه مثلا فرض بگیریم 2000 نفر شدیم، اگه این 2000 نفر رو سامان بدیم به اندازه میلیارد ها آدم میتونیم کار انجام بدیم. مثلا قاعده عالم اینطوره و اینو درک کنیم. شد
این نکته استاد درس سوره انفال به شکل ویژه که بحث عدده و عدد رو اینطوری روش داره سرمایه گذاری میکنه و البته ما توی جلسات هم مکرر گفتیم، گفتیم مثلا این 300 نفر یک بیستم یک دهم ظرفیت نظامی اون جامعه بوده که اومدن
اون جامعه ها. یعنی کلا شما جوامع اون موقع هم شما نمیبینید.
بله بله.
یعنی الان پیامبر وقتی نگاه میکنین یه روستای کوچیکه.
بله.
وقتی میبینید چقدر منفعت داشته در طول تاریخ. خب خدا توفیقات همگی رو روز افزون بکنه. ببخش ما یه نقداری
شما درد نکنه. خیلی عالی بود، خیلی استفاده
کردیم.
ترسیدیم که زیادیمون کنه. خلاصه انشالله که همیشه خدا برکت بده به عمرتون، به بیانتون و ما هم توفیق داشته باشیم استفاده بکنیم از محضرتون. انشالله همه دوستان بزرگوار رو به خدای بزرگ می‌سپاریم و انشالله که دعا بکنیم که جهاد رو از خدا بخوایم و روح جهاد رو و دمیده شدن روح جهاد رو در سراسر عالم و به ویژه تو ایران برای اینکه ام القرا و اگه اینجا اتفاقی بیفته ما به همین نسبت خودمون یک قدم عالمی، حتی اگه همه مملکت رو حساب کنیم، اگه این روح جهاد توی جامعه ما جاری بشه و جریان پیدا بکنه اتفاقات بزرگی تو کل عالم انشالله رقم میخوره. التماس دعا داریم. خدا نگهدار همه شما.
خدا نگهدار شما. خدا حافظ شما.